با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. فیصل بن عبدالله هلنزاب، نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر برای افغانستان در دوحه، با عرفات جمال، نماینده کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای افغانستان، در مورد وضعیت بشری افغانها گفتگو کردند. وزارت امور خارجه قطر روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که درباره کمک‌های بشردوستانه به افغانها و برقراری صلح و ثبات در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نیز بحث‌های انجام شده. جزئیات بیشتر درباره این دیدار در بیانیه وزارت امور خارجه قطر ذکر نشده است. پیش از این آقای الانزاب روز دوشنبه با هیئت از مجلس نمایندگان آمریکا و روز سه شنبه با هیئت از پارلمان جرمنی در مورد موضوع صلح و ثبات در افغانستان گفتگو کرده. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز گذشته اعلام کرد که تاکنون 400 عنوان کتاب را از بازارها جمع‌آوری کرده که به گفته این وزارت در تضاد با منافع ملی افغانستان و ارزش‌های اسلامی بودند. در آغاز سال روان، رادیو آزادی فهرست از 75 کتاب سیاسی، تاریخی، ادبی و دینی و زبان‌های پشتو و دری را دریافت کرده بود که از سوی طالبان از کتاب فروشی‌ها جمع‌آوری شده بودند. پس از این نیز گزارش‌های منتشر شد که این روند ادامه داشته. مولوی ضیاءالحق اکمل، سرپرست امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، روز گذشته در نشست در کابل گفت که به جای کتاب‌های جمع‌آوری شده، کتاب‌های دیگر به دکانداران و ناشران توزیع می‌شود. حکومت طالبان می‌گوید که این روند در کابل آغاز شده و به زودی در ولایت‌ها هم گسترش خواهد یافت. خلیله علی، همسر محمد علی کلی، قهرمان سابق بوکس جهان، امروز به کابل می رود. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان در اعلامیه گفته که هدف از این سفر افتتاح یک میدان ورزشی فوتبال در کابل است. خلیله علی در سفر به کابل در 2021 وعده ساخت یک میدان ورزشی فوتبال در 800 جریب زمین در منطقه قرغه را داده بود که به گفته او آرزوی محمد علی کلی بوده. پلیس پاکستان روز گذشته اعلام کرد که 3 فرد مظنون را به اتهام قتل 2 نفر از دیگر باشان این کشور دستگیر کرده است. در شهر مردان که در حدود 50 کیلومتری شرق پشاور قرار دارد، 2 تن از دیگر باشان روز یک شنبه در محل بود و بازششان با ضربه های چاقو به قتل رسیدند. دیگر باشان در پاکستان همواره مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید شواهد وجود دارد که نشان میدهد کره شمالی به روسیه نیروهای نظامی فرستاده. لوید هاستن دیروز در جریان دیدارش از شهر روم به خبرنگاران گفت که پس از ارسال تسلیحات به روسیه، این گام بعدی است که پیونگ یانگ برداشته است. آقای هاستن افزود که محققان همچنان وضعیت را زیر نظر دارند، اما پیونگ یانگ با نتایج این کمک های مستقیم به روسیه مواجه خواهد شد. و قرار است امروز تیم الف افغانستان در نیمه نهایی جام کرکت آسیا با تیم الف هند به مسافه هم بروند. بازی نیمه نهایی دیگر میان تیم های الف سریلانکا و تیم الف پاکستان برگزار خواهد شد. برندگان هر دو مسابقه به دور نهایی راه خواهند یافت. عمان میزبان این مسابقات است و دور نهایی آن در 27 اکتبر در جنوب پایتخت مسقط برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که در انفجار دیروز که آرامش شهر کابل، پایتخت افغانستان، تحت حاکمیت طالبان بر هم زد، چندین تن کشته و زخمی شدند. گفته شده که زنان و کودکان هم در جمع زخمی شده های این رویداد هستند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. این در حال است که در کمتر از یک هفته کابل شاهد حمله راکتی بر میدان هوایی و همچنان حمله بر موتر استخبارات طالبان بوده. پس از این عملات، از تلاشی خانه به خانه از سوی طالبان در منطقه خیرخانه و تیمنی شهر کابل هم گزارش شد. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
شفاخانه امرجنسی کابل در بیانیه اعلام کرد که وضعیت صحی یکی از مردان زخمی شده در انفجار روز گذشته وخیم است. در این انفجار که حوالی ساعت 2 بعد از ظهر روز چهارشنبه در بازار لیلامی در نزدیکی سینمای پامیر رخ داد، 11 نفر زخمی و 1 نفر کشته شد. برخی منابع میگویند که این انفجار ناشی از مواد مغناطیسی بوده است. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله به خبرگزاری رویترز گفت که این انفجار ناشی از یک بمب دستی بوده و پای یکی از مهاجمان قطع شده است و افزوده که مهاجم اکنون در بازداشت و تحت درمان قرار دارد و نیروهای آنان در حال انجام بازجویی از او هستند. یکی از شاهدان عینی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
شاید حدود 100 متر کمتر فاصله داشتم با یک حادثه بسیار خطرناک. از همون یک بچه یک بسیار بچه قرمال هم میدوید که گفتم چه پرسانش کردم چی گفت، گفت که این نفر نصف تنهش همون جفتیده بود دیگه. من ایدم که یک دو نفر این که شفاخانه میوند هم ایدم میامدن خونپر بودن و چرا دستشان ثابت کرده بود.
در بیانیه شفاخانه امرجنسی کابل آمده است که در میان زخمی ها یک دختر 3 ساله، یک پسر 4 ساله، یک پسر 16 ساله به همراه 2 زن و 6 مرد شاملند که برای درمان به شفاخانه انتقال داده شدند. یک روز پیش از این جبهه آزادی افغانستان در منطقه قلعه‌چای کابل ادعا کرد که یک موتر استخبارات طالبان را مورد هدف قرار داده است و اعلام کرد که در این حمله 2 تن از نیروهای طالبان کشته شد و 2 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنین مسئولیت حمله راکتی یکشنبه شب بر میدان هوایی کابل را بر عهده گرفت. در آن زمان ویدیوهایی از این حمله در رسانه‌های اجتماعی نشر شده بود. شینکای کروخیل تحلیلگر سیاسی در صحبت با رادیو آزادی درباره افزایش ناامنی‌ها در کابل گفت که محدودیت‌ها و فشارهای طالبان بر مردم تأثیر منفی بر امنیت گذاشته است.
از اینکه طالبان قیودات و محدودیت‌های بسیار زیادی به مردم ایجاد کرده و در پهلوی از اون نتوانستند که سهولت ها را به وجود بیارن، خدمات ارسال کنن و برخورد نادرستی که با مردم افغانستان و شهروندان کابل صورت میگیره، این تأثیری دارد. هرچقدر که فاصله بین حاکمیت و مردم بیشتر شد، با مو اندازه فاصله بیشتر میشه و بدون شک که مردم چون از حکومت خود ناراض میباشن، از حاکمیت ناراض میباشن و مخالفین همکاری میکنن.
این در حال است که طالبان از چند روز پیش در مناطق خیرخانه تایمنی 315 در کابل به منظور دستگیری و سرکوب مخالفان خود تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. طالبان تاکنون در مورد نتایج این تلاشی ها چیزی نگفتند.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار روز گذشته شهر کابل به دوش نگرفته. پس از وقوع این انفجار یک منبع طالبان که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش گرفته شود برای دیازادی گفت که 2 تن این انفجار کشته و چندین تن زخمی شدند. بانک سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته که انفجار ناشی از پرتاب بم دستی بوده، اما منبع طالبان گفته که مهاجم انتحاری میخواست مواد انفجاری همراهش را به داخل ریاست تسکره انتقال بده، اما در دروازه ورودی این ریاست منفجر شد. این در حال است که شهر کابل اخیراً شاهد برخی حملات بوده. در این مورد با محمد رادمنش آقای امور امنیتی گفتگوی تلفنی داشتم و ازش پرسیدم که با وجود ادعای طالبان در مورد تامین امنیت سرتاسری، وقوع انفجار دیروز یا عملات اخیر به چی معنا؟
نه تنها بعد از 3 سال، بلکه در جریان 3 سال هم حملات از همین گونه در نقاط مختلفه از افغانستان ادامه داشته. طالبان به چند مشکل مواجه هستند. یکی با مشکل عدم دولتداری خود، دوم با مشکل مردم که فقر در افغانستان بیداد میکنه و بیکاری است و اینها به غیر از به خود به دگاه ها هیچ حقوقی را قائل نیستند. اگر دیروز مثلا در پهلوی سینمای پامیر انفجار شد و یا که در غرب کابل میشه و یا در بیرون و یا در منطقه انجام میشه و از افغانستان سرچشمه میگیره و امروز پاکستان هم بالای طالبان انگشت انتقاد میمانه که گویا از افغانستان تی تی پی و داخل پاکستان میه، مسئولیت زیر کی داره؟ مسئولیت زیر یقینا که طالبان داره.
اما طالبان میگن که گروه مسلح را در افغانستان اینا سرکوب کردن. یکی از این گروه ها داعش است. با اینکه مسئولیت از این حمله را تا هنوز گروه به عهده نگرفته، اما در این اواخر افغانستان به ویژه شهر کابل شاید عملات بوده. به نظرتان در پشت این عملات کی است و هدفش چیست؟
شما در امو جلساتی که در دوحه انجام شد و توافقنامه ای که ملا برادر امضا کرد و خلیلزاد، کدام قسمتش اینا در افغانستان تطبیق کردن؟ به همین شکل در همه مسائل اینها به خاطر نفع خود اغراق میکنن و به خاطر دیگران چشم پوشی میکنن. اگر داعش وجود نداره، پس این عمل عمل خود طالبان است. اگر دشمن و یا تروریسم در افغانستان نیست و تمام جهان برای تصدیق میکنه که 22 گروه در افغانستان هست و اینها میگویند که نیست، پس چرا اینا در تأمین امنیت ناکامند؟ از این معلوم میشه که هم خود طالبان نارسایی دارند و هم شرایط زندگی را برای گروه های تروریستی در افغانستان آماده میکنند.
اگر وضعیت همچو ادامه بیابه، نامنی ها افزایش بیابه، ای چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
نگرانی از اول وجود داره و این نگرانی هم از عملکرد خود طالبان است و ایر متوجه باشن که حکومتی که مشروعیت نداشته باشه، عواقبش همی عوامل است که ما و شما در افغانستان هر روز شاهد از او هستیم. این وضعیتی که در افغانستان هست همه و همه عملکرد خود طالبان را منوایش میگذاره و یقینا که آینده طالبان هم مثل آینده همون نظام های دیکتاتوری که قبلا در افغانستان بوده به همون شکل هست و مردم بر علیه از ایها اقدامات مقتضی را در آینده انجام خواهد داد که نه امن است و نه هم کار است و نه هم رفاهیت است. اینها همه باعث این میشه که شرایط عینی و ذهنی را برای یک تغییر ایجاد کنند.
محمد رادمنش، آگاهی امور امنیتی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تا لحظات دیگر از حمله مرگبار در شهر انقره ترکیه هم جزئیات خواهیم داد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
در گزارش های منطقه و جهان میشنوید که مقام های ترکیه میگویند در نتیجه حمله بر مرکز صنعت فضایی کشور در نزدیکی انقره 5 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. وزیر داخلی ترکیه گفته که 2 مهاجم را از بین بردند. تا اکنون کسی یا گروه مسئولیت حمله دیروز ترکیه را به عهده نگرفته. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
مرکز صنعت فضایی ترکیه روز چهارشنبه مورد حمله 2 مهاجم مسلح قرار گرفت. علی یرلیکایا، وزیر داخلی ترکیه، روز چهارشنبه در صفحه اکس اعلام کرد در حمله تروریستی به تأسیسات شرکت دفاعی و فضایی ترکیه که در نزدیکی انقره واقع شده، 2 مهاجم نیز از بین برده شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر داخلی ترکیه به خبرنگاران گفته که این حمله شبیه به حملات شبه نظامیان حزب غیرقانونی کارگران کردستان یا PKK است. ترکیه این حزب را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، خواستار تحقیقات فوری درباره این حمله شد.
همون طور که مقامات ترکیه گفتند، این حمله باید با عنوان یک حمله تروریستی احتمالی بررسی شود. در حالی که ما هنوز نمیدانیم چی کسی پشت آن است، ما به شدت این خشونت را محکوم میکنیم.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که در نشست بریکس در روسیه حضور دارد، این حادثه را تروریستی خواند و محکوم کرد. اتحادیه اروپا، آمریکا، ناتو و روسیه نیز این حمله را محکوم کردند. این در حالی است که ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که دو مهاجم مسلح به شمول یک زن در حال ورود به ساختمان هستند. رسانه‌های محلی ترکیه نیز گزارش دادند که صدای تیراندازی نیز شنیده شده است. رسانه‌های داخلی ترکیه گزارش دادند که یک حمله انتحاری نیز رخ داده، اما مقام‌های ترکیه تایید نکردند. شاهدان برای ترس گفتند که کارکنان داخل ساختمان توسط مقامات به پناهگاه ها برده شدند و هیچ کس اجازه نداشت چند ساعت ساختمان را ترک کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. از امواج رادیو آزادی باز هم مهمان شما هستیم و این برنامه فرهنگی را تقدیمتان می کنیم. در این شماره باز هم مطالب متنوع را برگزیده ایم که یکی پس از دیگری برایتان پیشکش می شود. داستانی برای کودکان با عنوان خزان و برگ ها، نوشته شیما غفوری، داستان نویس معاصر افغانستان. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز داریم. بحث روانی هفته پیرامون ذهن القاگر. یاد خیری به بهانه زادروز امان پویامک، شاعر معاصر افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. فصل خزان است. خزان همچون بهار با رنگ متفاوت خود زیبایی خاص خود را دارد و از آن گذشته خزان درختان را با برگریزان خود برای رویش سال آینده آماده می سازد. خزان را خرد و کلان، به خصوص اطفال نازنین، به هدف گشت و گذار بالای برگهای نرم خوش دارند. داستان نویس معاصر بانو شیما غفوری داستانی در مورد خزان برای اطفال نازنین دارد با عنوان خزان و برگ ها. این داستان را که با ویراستاری بانو شفیق دیباج در برگه شعر و داستان به نشر رسیده برگزیده ایم که رویا معدومی برای اطفال نازنین می خواند.
من نسرین نام دارم و خواهر دوگانگیم پروین است. ما هر روز بعد از زنگ رخصتی مکتب با پای پیاده از زیر درخت‌های بلند و پربرگ به طرف خانه روان می‌شویم. اگرچه تا حال هر سال برگ‌های درختان را دیده‌ایم، مگر تا هنوز هیچ وقت درباره آنها زیاد فکر نکرده بودیم. حالا هوا کمی سرد شده است. ما می‌بینیم که برگ‌ها زرد شده و از شاخه‌هایشان جدا می‌شوند و بر روی زمین می‌افتند. یک روز در راه رفتن به خانه متوجه یک برگ درخت شدیم که از شاخه جدا شده بود و رقصان رقصان به سوی زمین می‌آمد. من در دلم آرزو کردم که این برگ را در وقت پایین آمدنش با دستم قب کنم و نگذارم به زمین بیفتد و مثل برگ های دیگر زیر پای مردم شود. این آرزوی شیرین برایم قوت داد تا برگ را در هوا بگیرم. وقتی که برگ را در دستم داشتم، فکر کردم که خودم با تمام برگ های درخت ها یک جا شدم و با آنها گپ می زنم. به برگ بسیار نگاه کردم، حتی خواهرم پروین را که در پهلوی من یک جا راه می رفت با کلی فراموش کرده بودم. اما پروین هم با ذوق زدگی به برگ نگاه می کرد. ما دیدیم که رنگ برگ تنها زرد نیست، بلکه بر روی برگ خطهای نارنجی، زرد خیره، زرد تیز، حتی چندین رقم خطهای نسواری پیدا شده است. پروین که در هر کار بسیار دقیق تر از من است با تعجب گفت: ببین که در داخل برگ خطهای درشت و سخت است که این خط مابینیش به طرف چوبک برگ می رود. من در حالی که انگشتم را در بالای این خطک ها می کشیدم دیدم که این خطها به راستی هم سخت و سفت می باشند. هر دوی ما به برگ با دقت نگاه کردیم و یگان دفعه به طرف درخت هم می دیدیم. وقتی که من به درخت دقیق تر نگاه کردم، دیدم که تمام برگ های درخت یک چوبک دارند که سر دیگر آن چوبک به شاخچه درخت چسبیده است. من گفتم: ببین پروین که این برگک ما از این جای به شاخه درخت بند بوده است. پروین در حالی که بله اوهان می گفت، هنوز هم به خطهای درشت و برجسته برگ می دید و انگشت روی آن می کشید. او دفتن گفت: نسرین، سیلکو، همین حالا دستهای مادر جانم یادم آمد. یک روز در وقت کلاشویی در روی دستهایش همین طور خطهای درشت پیدا شده بود، مگر رنگ آنها آبی بود که از زیر پوستش معلوم می شد. وقتی که از مادر جان پرسیدم که این چیست، گفت که نام این خطها رگ است و در بین آنها خون جریان دارد و آدمها برای زنده ماندن به خون ضرورت دارند. من و پروین در این لحظه متوجه شدیم که از نوک چوبک برگ، از همانجا که از درخت جدا شده بود، یک قطرگک کوچک آب برآمد. ما به کنجکاوی زیاد به آن قطره نگاه می کردیم و من آرزو داشتم که به آن قطره آب دست بزنم. در این وقت پروین که برگ را در دست داشت، انگشت خود را به طرف قطرگک درخشان زد و نوک انگشتش با آن قطرگک تر شد. پروین با غصه گفت: ببین، برگک گریه می کند که از درخت خود جدا شده. من هم با دلسوزی به برگک می دیدم و انگشتم را در چوبک برگ زدم تا انگشت من هم تر شود. وقتی به خانه رسیدیم، با مجرد داخل شدن به خانه، برگ را به مادر جان نشان دادیم و با جگرخونی قصه گریه برگ به خاطر جدا شدن از درخت را به او گفتیم. مادر از شنیدن گپ‌های ما و اینکه به طبیعت اطراف خود با بسیار دقت می‌بینیم بسیار خوش شد. او به ما گفت: دخترهای گلم، اول بروید دست رویتان را بشویید و لباس‌هایتان را تبدیل کنید. بعد از خوردن غذا برایتان در مورد برگ‌های درختان قصه خواهم گفت. بعد از نان خوردن، ظرف‌های نان را جمع کردیم و هر دوی ما به پهلوی مادر جان نشستیم تا درباره برگ درختان زیادتر یاد بگیریم. مادر روی هر دوی ما را ماچ کرد و خوش بود که ما همیشه از او و پدر جان درباره هر چیز سوال می‌کنیم و می‌خواهیم زیادتر بفهمیم. مادر با زبان بسیار ساده گفت: در بهار در بالای شاخه های نازک درخت ها پندک های چوچه پیدا می شود که روز به روز کلانتر شده و بالاخره این پندک ها به برگ های خرد تبدیل می شوند و برگ ها هر روز بزرگتر شده می روند. برگ ها و گل ها، درخت ها و سبزه ها برای آن که زنده بمانند و کلان شوند مثل انسان ها و حیوانات به آب، غذا و نور آفتاب ضرورت دارند. پروین با این گپ مادر خندش گرفت و گفت: مادر جان، درخت ها و سبزه ها خود دهن و دندان ندارن که نان بخورند. مادرم تبسم کرد و گفت: آفرین، خوب فکر کردی، تو راست میگویی. درخت ها دهن و دندان مشابه و انسان ها و حیوانات ندارند، مگر درخت ها، گل ها و سبزه ها ریشه دارند که آنها را به زمین محکم میکنند و توسط آن آب و مواد خوراکی خود را از زمین می گیرند. آنها هم به آب، مواد غذایی، هوا و نور آفتاب مثل ما و شما ضرورت دارند. مادرم گفت: دخترهای قندم، یک چیز را باید همیشه به یاد داشته باشید که برگ‌ها، شاخچه‌ها، چوبک‌ها و ریشه‌های گل و درخت‌ها همه با هم مثل یک فامیل یک جا کار می‌کنند. یکی دیگر خود را کمک می‌کنند تا آب و هوا و مواد غذایی بگیرند. از آسمان نور آفتاب و هوای تازه را می‌گیرند و از زمین مواد غذایی و آب خود را. مواد غذایی که در داخل خاک است در آب حل می شود و توسط رگ‌های درخت به تمام شاخه‌ها و برگ‌ها می رود. از همین خاطر وقتی که شما برگ درخت را در دست گرفته بودید، یک قطره آب را در نوک چوبک درخت دیدید. در خزان که هوا کم سرد می شود، درخت‌ها می فهمند که حالا وقت استراحتشان است و از این خاطر آب خود را بیرون می دهند تا برگ هایشان زرد و خشک شوند و به زمین بیفتند. و آن قطرگک آب را که شما در چوبک درخت دیده بودید، آب باقی مانده در برگ بود. پروین و من به طرف گل ها و درخت های دیگر رفتیم و با دقت بیشتر به آنها نگاه کردیم. من با شوخی به پروین گفتم: پروین، دهن و دندان‌های ما خوب است یا ریشه‌های گل‌ها و درخت‌ها؟ او شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: نمی‌دانم، مگر من خوش هستم که به عوض ریشه پای دارم، وگرنه من راه رفتن نمی‌توانستم و همیشه در روی زمین یا در داخل یک گلدان می‌بودم. مادرم که به گپ‌های ما گوش می‌داد خنده کرد و گفت: شما که اینقدر به طبیعت علاقه دارید، روز دیگر برایتان درباره حیوانات هم قصه های جالب خواهم گفت. ما به خوشحالی بغلش کردیم و هر کدام ما به یک طرف صورت مهربانش بوسه زدیم.
داستانی را شنیدید برای کودکان بود با عنوان خزان و برگ ها، نوشته شیما غفوری، یکی از داستان پردازان معاصر افغانستان. امروز هم برای علاقمندان جالب ها سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی اشک تمسا، دومی قاضی خائن، سومی مرده‌ای در تابوت از فرستاده های فرشته بیگ. نخست اشک تمسا. می دانید گریه دروغین را اشک تمسا می گویند و ریشه در ضرب المثل هم دارد. قصه چنین است: بخشی از خوراک تمسا به وسیله اشک چشمانش تأمین می شود. او هنگام گرسنگی به ساحل می رود و مانند جسد بی جانی ساعتها بر روی شکم دراز می کشد. اشک لزج و مسموم کننده ای از چشمانش خارج می گردد که حیوانات و حشرات برای خوردن بر روی آن می نشینند و سم اشک تمسا آنها را از پای در می آورد و تمسا با یک زبان خود آنها را شکار می کند و دوباره برای لقمه های دیگر اشک می ریزد. جالب دوم قاضی خائن. روزی مردی تصمیم داشت که به مسافرت برود، ولی از اینکه طلاهایش در خانه به سرقت برود می ترسید. لذا تصمیم گرفت که طلاهایش را به شخص امانتداری بدهد. به نزد قاضی شهر رفت و به او گفت می خواهم به مسافرت بروم و از شما درخواست دارم که طلاهایم را نزد خود به امانت نگه دارید که وقتی از سفر بازگشتم از شما پس بگیرم. چون شما قاضی هستید به هیچ شخص دیگری اعتماد ندارم. قاضی گفت اشکالی ندارد، پولت را در آن صندوق بگذار و برو. مدتی بعد آن مرد که از سفر برگشت